بعد هفته بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با رادیو فردا، با مجله شامگاهی رادیو فردا، رأس ساعت هفته بعد از ظهر در ایران. امروز جمعه، روز تعطیل رو پشت سر گذاشتید. 22 آذر ماه 1392، 13 دسامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضرایی هستم. سلام و عصرتون بخیر. خوش آمدید به این 45 دقیقه برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل مهم روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون تدارک دیدند. در این برنامه سام خاکزاد ما رو همراهی خواهد کرد به عنوان کارگردان فنی برنامه و خبرها رو هم با همکار دیگرم بهروز کارونی مرور خواهید کرد. ازتون دعوت میکنم که با ما همراه بمونید و در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا به بهروز کارونی بپیوندید و آخرین خبرها رو با بهروز کارونی بشنویم. باز میگردیم براتون خواهم گفت که چه برنامه هایی رو همکارانم براتون تدارک دیدند برای این مجله شامگاهی بهروز کارونی.
سلام فهیم عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اعضای این هیئت قرار است با برخی از مقام‌های ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کنند. پیشتر تاریا کرونبرگ رئیس فنلاندی این هیئت در مصاحبه با رادیو فردا در مورد دلیل سفر این هیئت به تهران، به انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن و نیز توافق اتمی ژنو اشاره کرده بود. خانم کرونبرگ همچنین گفته بود که هیئت پارلمانی اروپا بدون پیش شرط به تهران سفر میکند و در این حال اشاره کرده بود که این هیئت در مورد حقوق بشر با ایرانیان مذاکره خواهد کرد.
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است.
رئیس هیئت پارلمان اروپا همچنین گفت که این هیئت در زمینه برنامه اتمی ایران با مقام‌های ایرانی گفتگو نخواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه با انتشار گزارشی مدعی شد که رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، مأمور سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. بر اساس این گزارش، آقای لوینسون جهت جمع‌آوری اطلاعات از جانب گروهی از تحلیلگران سازمان CIA اجیر شده بود و سفر وی به ایران یک مأموریت تایید نشده بوده است. آسوشیتد پرس در گزارش خود نوشت که سازمان سیا به خانواده رابرت لوینسون مبلغ 2.5 میلیون دلار پول داده تا از تعقیب کیفری این سازمان به دلیل ناپدید شدن آقای لوینسون صرف نظر کنند. به رغم درخواست‌های خانواده این شهروند آمریکایی و مقام‌های این کشور برای آزادی وی، تهران تاکنون نسبت به سرنوشت رابرت لوینسون اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت اضافه شدن 14 شرکت و چند شخص حقیقی به لیست سیاه آمریکا ناقض روح توافقنامه ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروا افسود گسترش لیست سیاه آمریکا می تواند موجب پیچیده‌تر شدن جدی توافقنامه ژنو شود. بر اساس توافق روز 3 آذر ماه بین ایران و گروه 5+1 در ژنو، قرار شد که در ازای محدود شدن برنامه اتمی تهران، تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشود. در این میان اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا در مورد افزودن نام تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی با انتقاد عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران مواجه شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده‌ای نیاز دارند که در راه اجرای توافقنامه اتمی ژنو وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی در وین گفت کارشناسان شرکت کننده در مذاکرات قصد دارند با دولت‌های خود مشورت کنند و پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای فنی به زودی ادامه یابد. مذاکرات وین با حضور روانشناسان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا از روز دوشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد و پنجشنبه شب به پایان رسید. هدف از این مذاکرات بررسی راه‌های اجرایی توافقنامه ژنو بود.
سپاسگزارم بهروز کارونی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم پیگیری کنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک بدون دستیابی به نتیجه‌ای به مذاکرات چند روزه در وین پایان دادند. همزمان آمریکا بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزوده. ایران به کنفرانس صلح ژنو 2 برای تصمیم گیری درباره بحران سوریه دعوت شده است.
ایران میتونه بر بشار اسد فشار وارد کنه که این فرمول دولت انتقالی رو بپذیره.
ماموریت رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، چه بوده است؟ خبرهای تازه‌ای در این زمینه منتشر شده. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا این روزها در تهران به سر می‌برد. نگاهی می‌کنیم به اهداف و چگونگی این سفر. کمپین 70 پزشک در سراسر جهان برای یاری رسانی به بیماران نیازمند در داخل ایران.
هدف کمپین ما این هستش که اثرات تحریم‌ها رو بر روی سیستم دارویی بهداشتی ایران به حداقل برسونیم.
و در کره شمالی شوهر عمه رهبر این کشور به اتهام خیانت اعدام شد. با ما همراه بمونید، به همه مسائل خواهیم پرداخت و گزارش‌های بیشتری که همکارانم برای شما آماده کردند برای یک مجله شامگاهی پروپیمان دیگر از رادیو فردا. مذاکرات کارشناسان هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک روز گذشته 21 آذر ماه بدون کسب نتیجه‌ای تمام شد و این در حالی است که کشور آمریکا در همین روز نام 19 فرد و لیست جدید را به لیست تحریمی‌های ایران افزوده است، عملی که باعث انتقاد اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی از جمله عباس عراقچی شده است. خبرگزاری از اسوسییتد پرس در تازه‌ترین تحلیل خود درباره مذاکرات هسته‌ای ایران به هراس‌های ایران از حضور کارشناسان و بازرسان غربی در تشکیلات هسته‌ای در ایران پرداخته. سمیرا قرائی با جزئیات بیشتر بشنویم.
مذاکرات کارشناسانه هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین سرانجام شامگاه روز پنجشنبه 21 آذر بعد از 4 روز بحث و رایزنی بدون نتیجه متوقف شد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، در تشریح مذاکرات کارشناسانه گفت که بعد از 4 روز مذاکره طولانی و پرجزئیات و مشاهده پیچیدگی‌های موضوعات فنی، روشن است که باید کار بیشتری انجام گیرد. از آن سو نیز عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز جمعه 22 آذر در گفتگو با خبرگزاری فارس به شدت از اقدام اخیر آمریکا در افزودن نام 19 فرد و شرکت به لیست تحریم‌های ضد ایرانی انتقاد کرده و این اقدام را خلاف روح توافقنامه ژنو دانسته و گفته بود که ایران در حال ارزیابی شرایط و اتخاذ عکس‌العمل مناسب است. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه وضع این تحریم‌های تازه را علت نیمه تمام ماندن مذاکرات ذکر کرده است، اما خبرگزاری ایسنا تمایل مقامات ایرانی به بحث و مشورت با تیم تصمیم گیری در تهران را علت اصلی توقف مذاکرات عنوان کردند. مقامات ایرانی پیش از این بارها به شکل رسمی اعلام کرده بودند که تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی آمریکا به معنای مرگ توافق ژنو خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز روز جمعه 22 آذر در گزارشی به تحلیل موضع‌گیری‌ها و هراس‌های ایران پرداخت. در این گزارش آمده با ورود مذاکرات هسته‌ای ایران به مرحله‌ای جدی، این کشور می‌گوید که بازرسی از فعالیت‌ها و نیروگاه‌هایش می‌تواند جان دانشمندان هسته‌ای را به خطر بیندازد و احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای را افزایش دهد. مقامات ایرانی نگرانند که گشودن درهای تأسیسات هسته‌ای این کشور به روی بازرسان غربی امنیت این کشور را مورد تهدید قرار خواهد داد. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که تصاویر را به شکل زنده از تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس می‌فرستند، یکی دیگر از موارد نگران کننده برای مقامات ایرانی است. ایران می‌گوید این دوربین‌ها می‌توانند امنیت و جان دانشمند دان هسته‌ای را به خطر بیاندازند یا ممکن است همچون هدایتگر در جریان یک حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار بگیرند. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، وجود دوربین‌های مداربسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات هسته‌ای امر تازه‌ای نیست و در حال حاضر در بیش از 100 منطقه حساس در سرتاسر جهان آژانس دوربین‌های مداربسته زنده دارد. 5 دانشمند هسته‌ای ایرانی از سال 2010 تا کنون در ایران ترور شده‌اند.
سمیرا قرایی بود که گزارش می‌داد و حالا نوبت میرسه به صدای خوب شما. همراه میشیم با پیام هایی که شما برای ما فرستادید و در این فرصت زمان هست که بشنویم اونها رو.
به عنوان یه ایرانی خواهش میکنم که ساکن ایران هستن صدا رو پخش کنیم. کشور آمریکا و پنجولوی بگیم تحریم ها رو افزایش بدن. اصلا مذاکره فایده ای نداره. اینها دیگه در حال فلج شدن هستن. همین انقریبه که دیگه تو پرداخت حقوق کارگرانشون هم بمونن.
آقای خامنه‌ای، ملت میگوین ما گرسنه‌ایم، انرژی هستی نمیخواهیم. شما میگویید نه، ملت انرژی هستی میخواهند. ملت میگوین موسوی و کروبی باید آزاد شوند. شما میگویید نه، ملت نمیخواهند اینها آزاد شوند. معلوم جنگ شما با ملت، نه با آمریکا و اسرائیل، و معلوم میشه دشمن ملت ایران شما هستید، نه آمریکا و اسرائیل.
بله، ما دیدگاه های شما رو دریافت میکنیم و در صورتی که هیچونه توهینی به هیچ قومیت، ملیت و دین و مذهبی در اون نباشه یا به اشخاص حقیقی و حقوقی، اونها رو عیناً در رادیو فردا پخش میکنیم. با ما در تماس باشید با 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما بنابر گزارشی که خبرگزاری اسوشیتد پرس منتشر کرده، رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی که بیش از 6 سال پیش در ایران ناپدید شد، در مأموریتی که رسما تایید نشده بود برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات جمع کرده است. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که آقای لوینسون برای امور تجاری شخصی به جزیره کیش سفر کرده بود، اما به گفته اسوشیتد پرس سفر تجاری برای پوشاندن اصل ماجرا بوده و CIA برای اینکه خانواده آقای لوینسون علیه این سازمان شرکت نکنند به آنها 2.5 میلیون دلار پرداخت است. از فرین آسمی بشنویم.
خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید بر پایه اطلاعات و مدارکی که به دست آورده و نیز مصاحبه و گفتگو با 10 نفر از مقامهای دولتی پیشین و کنونی که در مورد لوینسون مشغول تحقیقات بودند یا هستند، این گزارش را منتشر کرده. بر پایه گزارش این خبرگزاری، تیمی از اعضای CIA که مسئولیتی هم در این مورد نداشتند به لوینسون پول دادند تا اطلاعات جمع کند. این گزارش در این حال به ایمیل فرستاده شده به دوستی که در CIA کار می‌کرده به نام آنجا بلونسکی اشاره می‌کند که در آن رابرت لوینسون گفته بود در رابطه با منبعی است که با حکومت ایران ارتباط پیدا می‌کند و می‌تواند ملاقاتی را در دبی یا جزیره‌ای در همان نزدیکی ترتیب دهد. آقای لوینسون 65 ساله در اسفند ماه سال 85 در جزیره کیش ناپدید شد. در آن زمان گفته شده بود که او به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرده و برای تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید نخستین بار در سال 2010، یعنی 3 سال پیش، رابطه بین CIA و لوینسون را پیدا کرده و از آن موقع برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این مورد به کار خود ادامه داده است. به گفته اسوشیتد پرس، این خبرگزاری 3 بار از انتشار این گزارش خودداری کرده، چرا که دولت آمریکا گفته بود به طور امیدوار کننده ای احتمال بازگرداندن او به آمریکا وجود دارد. اما اکنون به گفته اسوشیتد پرس تلاش ها راه به جایی نبرده و به گفته مقام های عالی دولتی آمریکا، کسانی که او را به گروگان گرفتند تقریبا به طور قطع از رابطه او با CIA اطلاع دارند. از اوایل سال 2011، 2 سال پیش، هیچ تصویر یا ویدیویی از آقای لوینسون به دست خانواده‌اش نرسیده است. شورای امنیت ملی آمریکا شرح و توضیح در مورد هر گونه ارتباطی میان آقای لوینسون و دولت آن کشور را
رد کرده. سخنگوی این شورا گفته تحقیقات در مورد او ادامه دارد و واشنگتن همچنان متعهد است که او را سالم نزد خانواده‌اش بازگرداند. این سخنگو در این حال میگوید دولت از انتشار گزارش اسوسییتد پرس متاسف است چرا که کمکی به بازگرداندن او به خانه نمی‌کند. در این حال روزنامه واشنگتن پست هم در گزارش میگوید که پس از ناپدید شدن آقای لوینسون، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به اعضای کنگره ایالات متحده گفته که رابطه‌ای در آن زمان میان این سازمان و آقای لوینسون نبوده و CIA در این حال این موضوع را که او برای کار برای آن سازمان به ایران سفر کرده رد کرده بود. کاخ سفید بارها از دولت ایران خواسته تا برای آزادی رابرت لوینسون همکاری کند. پلیس فدرال آمریکا FBI هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که رابرت لوینسون رکورد مدت زمان به گروگان گرفتن یک آمریکایی را به نام خود ثبت کرده است.
فرین آسمی بود که گزارش میداد و حالا میپردازیم به سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که بالاخره پس از حدود 6 سال که در مورد این سفر صحبت میشد این هیئت راهی تهران شده است. سفری که بارها در گذشته به دلیل پیش شرط های نمایندگان پارلمان اروپایی لغو شده بود. درباره این سفر به ایران که قرار است تا سه‌شنبه هفته آینده ادامه پیدا کند، هانا کاویانی با رئیس پارلمان اروپایی گفتگو کرده. تاریا کرونبرگ که از فنلاند هست و عضو گروه سبزها و اتحاد آزاد اروپایی است و میگوید که درباره این گفته است که چگونه بعد از چندین بار لغو سفر این بار هیئت پارلمانی سرانجام راهی ایران شده.
پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و همچنین وزیر امور خارجه در ایران شاهد وضعیت تازه‌ای هستیم. اینها هر دو کسانی هستند که از رابطه بهتر با جامعه بین‌المللی و غرب سخن گفتند. دومین اتفاقی که در این مدت افتاده این است که در ماه نوامبر ما شاهد یک توافق حتی برای 6 ماه با ایران بر سر برنامه اتمیش بودیم. در نتیجه به نظر من وضعیت تغییر کرده است. ما همچنین با این سفر می‌خواهیم پشتیبانی خود از مردم ایران را نشان دهیم که به تغییر رأی داده بودند. در نتیجه این سفر دلایل مختلفی دارد.
خانم کرونبرگ، ممکن مشخصا بگید که هدف شما از این سفر چیست؟
هیئت‌های
پارلمان اروپایی درباره کشورهای ثالث، کشورهای غیر عضو اتحادیه، یک هدف مشخص دارند و آن ایجاد ارتباط و گفتگو با پارلمان‌های این کشورهاست. و هدف ما در این سفر برقرار کردن گفتگویی است که چند سالی است متوقف شده. در نتیجه ما با نمایندگان پارلمان ایران دیدار کرده و درباره مباحث مختلف گفتگو می‌کنیم و هیئت نتایج این سفر را برای پارلمان توضیح می‌دهد و فکر می‌کنم که وقتی ما در ماه ژانویه در پارلمان اروپایی درباره ایران صحبت کنیم، اطلاعات بهتر و دقیق‌تری درباره این کشور خواهیم داشت.
در یکی از گزارش‌هایی که درباره برنامه سفر شما و همکارانتان منتشر شده آمده که شما این بار بدون پیش شرط به ایران میرید. موضوع پیش شرط، آن هم درباره مثلا دیدار با برخی از زندانیان سیاسی، پیش از این از دلایل عدم موافقت با سفر شما بوده. آیا این گزارش درسته که شما این بار پیش شرط تعیین نکردید؟
این درست است که ما پیش شرط تعیین نکردیم. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا راهی ایران می شود تا درباره مسائلی که برای ما اهمیت دارد صحبت کنیم. یکی از این مسائل حقوق بشر است که برای ما مهم است که بدانیم چه تغییراتی در حال انجام در این زمین است. در گذشته این گونه بود که پیش شرط تعیین می شد و دولت ایران آنها را نمی پذیرفت. همچنین یکی از دلایل سفر نکردن در برخی موارد موضوعات فنی بود، اینکه مثلا یک نماینده موفق به دریافت ویزا برای سفر به ایران نشده بود. در نتیجه پیش از این پیش شرط مطرح می شد، اما این بار کنفرانس رؤسا، مجموعه رئیس پارلمان و رؤسای گروه های سیاسی که در پارلمان اروپایی هستند به دلیل شرایط جدید ایران موافقت کرد که این سفر بدون پیش شرط انجام شود.
اما گزارش شده که برخی از نمایندگان به دلیل نبودن پیش شرط در این سفر شما را همراهی نخواهند کرد.
این درست نیست. شما درباره گروه APP یا همان حزب مردم اروپایی متشکل از احزاب اروپایی میانه و میانه متمایل به راست که در هیئت در رابطه با ایران هم نماینده دارد میگویید که پیشتر می‌خواستند به ایران بروند و موفق به انجام سفر نشدند.
آنها درباره این میگفتند که چنین سفری میتواند با مذاکرات هسته‌ای تداخل داشته باشد. اما حال که توافق اولیه ژنو به دست آمده، به نظرم این موضوعیت ندارد. باید این را هم اشاره کنم که ما درباره مسئله هسته‌ای در ایران صحبت نمی‌کنیم. ما با نمایندگان پارلمان و همچنین نمایندگان جامعه مدنی در ایران خصوصاً درباره مسئله بسیار مهم حقوق بشر گفتگو خواهیم کرد.
خانم کرومبرگ، درباره حقوق بشر گفتید. دو ماه پیش همکار شما هانس وبودا که در سفری از سوی ائتلاف پیشروی سوسیالیستا و دموکراتا در پارلمان اروپایی به ایران رفته بود، به رادیو فردا گفت که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، به او وعده داده که پناهی و ستوده، دو برنده جایزه ساخاروف، آزاد هستند و در سفر بعدی میتونیم با اونها دیدار کنیم. آقای اسفوبادا هم ابراز امیدواری کرده بود که در صورت سفر هیئت شما به ایران این اتفاق بیفته. آیا چنین برنامه‌ای دارید؟
راستش نمیدانم، ما هنوز برنامه دقیقی نداریم. پیشنهادات و درخواست‌های خود را داده‌ایم، اما برنامه نهایی هنوز مشخص نیست.
خبرگزاری فرانسه میگوید که ایران به همراه عربستان برای مشارکت در کنفرانس صلح ژنو 2 درباره بحران سوریه دعوت شده. این خبری است که به اون خواهیم پرداخت و این اتفاق در حالی افتاده که پیش از این برخی دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا به دلیل حمایت‌های آشکار و نهان تهران از حکومت بشار اسد با حضور جمهوری اسلامی ایران در این نشست مخالف بودند. تا به حال 32 کشور برای شرکت در این کنفرانس که 22 ژانویه سال آینده میلادی در ژنو برگزار خواهد شد دعوت شدند. خبرگزاری مهر البته به نقل از منبعی که نامش فاش نشده اعلام کرده که وزارت خارجه ایران دعوت ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 رو هنوز تایید نکرده. بشنویم گفتگویی رو که همکارم آبتین صدر انجام داده در همین زمینه با حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، و از او درباره دلایل دعوت شدن ایران به این کنفرانس پرسیده.
حضور ایران به عنوان یک عضو تعیین کننده یا عضوی که در فرایند مذاکرات بتونه تأثیر بذاره نیست. همینطور که 30 کشور دیگر هم در این کنفرانس شرکت خواهد کرد و احتمال دارم که عدد آنها زیادتر بشه. منتها موضوع کنفرانس که ایجاد یک حکومت انتقالی هست، در اون موقع ایران میتونه کمک کنه به این فرایند اونطور که آقای ابراهیمی میبینه. یعنی ایران میتونه بر بشار اسد فشار وارد کنه که این صیغه یا فرمول دولت انتقالی رو بپذیره. همینطور عربستان همین نقشه خواهد داشت. عربستان در فرایند مذاکرات شرکت نخواهد کرد، ولی یک نقش حمایتی رو خصوص با اون گروه هایی که با اونها در ارتباطه و میتونه فشار بیاره برای ایجاد یک توافق. به همین خاطر این دو کشور دعوت شدن، ضمن اینکه تمام همسایه های سوریه هم در این کنفرانس شرکت دارند.
یعنی شما معتقد هستید که اتفاقات اخیر و روابط اخیر ایران و غرب که رو به تنش زدایی پیش میره و کمی بهتر از قبل شده، تاثیر چندانی توی این موضوع نداشته یا خیر؟
چرا، من معتقدم که تاثیر داشته، منتها تاثیر مستقیم نیست. ایران میخواد یک سیاستی رو اتخاذ کنه که اطمینان بده به دولت‌های غربی، به دولت‌های منطقه که در جهت ثبات منطقه پیش میره. به همین خاطر ایران با ورودش به توافقنامه ژنو در مورد پرونده هسته‌ای تلاش کرده که نشون بده در این مسیر گام برمی‌داره و به همین خاطر تلاش کرده که نقش مثبتی را ایفا کرده، سفرهایی به ترکیه انجام داده و تلاش کرده که بگه ما می‌خوایم بحران سوریه هر چه زودتر به شکل مسالمت‌آمیز حل بشه. به همین خاطر وقتی که توافقنامه هسته‌ای یه ذره پیش رفت، ایران چنین نقشی رو پیدا کرد. اگر موضوع هسته‌ای دوباره خراب بشه، طبیعتاً این نقش ایران هم از بین میره.
با توجه به تغییر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، می‌خواستم بدونم که شما نظرتون در این باره چی هستش، که آیا سیاست ایران در قبال سوریه هم تغییری خواهد کرد و چگونه ارزیابی میکنید این تغییر سیاست رو؟
ببینید، ایران رو نبایستی به شکل یک واحد مشخص در نظر بگیریم. من معتقدم که آقای روحانی و دولت ایشون به شدت خواهان حل بحران سوریه حتی با کنار گذاشتن بشار اسد، اما این دولت و این سیاست مخالفان خیلی قوی در داخل داره که این در ابعاد مختلف دارن مخالفت خودشون رو نشون میدن و همینطور در داخل سوریه نزدیکان آقای بشار اسد و خود بشار اسد و همینطور در لبنان حزب الله لبنان و غیره، اینها مخالف این سیاست آقای روحانی هستند. بنابراین الان تندروهای داخل ایران و رژیم بشار اسد و حزب الله با هم متحد شدن. آقای روحانی معتقده که با همکاری با ترکیه، با همکاری با قطر میتونه یک شکلی از نیروهای سیاسی در داخل سوریه بعد از بشار اسد رو پیدا کنه که بتونه از اون طریق منافع ایران رو حفظ کنه، ولی مخالفینش معتقدن که چیزی امکان پذیر نیست و بنابراین با سقوط بشار اسد کل منافع ایران در سوریه از بین میره. این تفاوتی که در این دو سیاست الان در ایران وجود داره و در شرایط فعلی من معتقدم که آقای روحانی برای اجرایی کردن این سیاست در رابطه با سوریه ضعیف شده.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حدود 70 پزشک و استاد دانشگاه از سراسر دنیا برای یاری رسانی به بیماران نیازمند داخل ایران کمپینی تشکیل دادند. این گروه داروهایی که در ایران کمیاب یا گران هستند را جمع‌آوری می‌کنند و قرار است که این داروها را تا پیش از ایام کریسمس و سال نو مسیحی به ایران بفرستند. پروفسور علی گرجی رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مانستر آلمان و مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب در تهران است و در گفتگو با همکارم شهرام میریان درباره هدف‌های کمپین ارسال دارو به ایران گفته.
هدف کمپین ما این هستش که اثرات تحریم‌ها رو بر روی سیستم دارویی بهداشتی ایران به حداقل برسونیم و به این وسیله بیمارانی که نیازمند به دارو در ایران هستند با مشکل کمتری روبرو باشن و به اونها کمک بکنیم. ما این کمپین رو شروع کردیم با مقاله‌ای که در نیچر چاپ کردیم و بعد 70 تن از دوستان من از سر تا سر دنیا از هر 5 قاره و این گروه آکادمیک که به حال یک گروه بی‌طرف و شناخته شده در دنیا هست، نامه رو به آقای بانکیمون نوشتیم. آقای بانکیمون پیشنهادی که کردن این بود که با کمک سازمان بهداشت جهانی بتونیم تسهیلاتی رو قائل بشیم و همچنین پیشنهاد داده بودن که یک گروه مستقل بتونن وارد ایران بشن و بررسی بکنن که آیا این تحریم‌ها اونطوری که قدرت‌های غربی میگن فقط ناظر بر مسائل اتمی ایران هست یا نه، اثرات انسانی هم در ایران داشته یا نه، که ما در چند ماه گذشته سعی کردیم که این دو موضوع رو پیگیری بکنیم، به اضافه اینکه همکاران و دوستان ما در آلمان به خصوص و در سایر کشورها در حال جمع‌آوری داروهایی هستند که در ایران کم هست و امیدواریم که بتونیم تا قبل از کریسمس این داروها رو برای بیماران به خصوص مستمند نیازمند به ایران بفرستیم. داروهایی که فعلا بیماران نیاز دارن داروهای ضد سر هست، داروهای مربوط به بیماری‌های خونی هست، آنتی بیوتیک هست و داروهای درمان سرطان هست، ولی ما هر دارویی که تونستیم جمع بکنیم اونها رو جمع کردیم.
آقای پروفسور گرجی، برای بررسی چگونگی ارسال کمک‌های دارویی به ایران شما 2 هفته‌ای در تهران بودین و 3 روزی است که به آلمان اومدین. الان وضع دارو در ایران در مقایسه با 4-5 ماه پیش چگونه است؟
وضعیت دارویی نسبت به 4-5 ماه پیش خب خیلی بهتر شده، یعنی داروهایی که در گمرک نگهداری میشد اونها ترخیص شده، بیمه ها بیشتر به مردم کمک میکنن و به خصوص داروهای بیماری خاص قیمتاش کاهش پیدا کرده. چون ما اینو با 4-5 ماه پیش مقایسه میکنیم خوشحالیم، در صورتی که با شرایط استاندارد هنوز فاصله زیادی داریم. بسیاری از داروها پیدا نمیشه، خیلی از واکسن ها هنوز کمیاب هست، بیماران زیادی به من مراجعه کردن، به عنوان مثال بیماران سرطان مثانه داشتن دنبال واکسن BCG میگشتن. خب ما تا جایی که بتونیم کمک میکنیم. شرایط خیلی بهتر شده ولی هنوز فاصله با سیستم استاندارد خیلی زیاد هست.
گفتگوی بوده از همکارم شهرام میریان با پروفسور علی گرجی، رئیس بخش تحقیقات بیماری سر در دانشگاه مانستر آلمان که شنیدید. اما کره شمالی روز جمعه اعلام کرد که جانگ سون تک از مقام‌های عالی رتبه سابق این کشور و شوهر عمه کیم جونگ اون، رهبر فعلی این کشور، به اتهام خیانت اعدام شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبرگزاری دولتی کره شمالی با اعلام خبر اعدام جانگ سون تک، او را خیانتکار و بدتر از سگ خوانده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دولتی کره شمالی در کنار اعلام خبر اعدام و خیانتکار نامیدن جانگ سون تک، او را شخصی ضد حزبی و عنصر وابسته به ضد انقلاب نامید. خبرگزاری دولتی کره شمالی افزود در حالی که کیم جونگ اون به جانگ سون تک اعتماد کرده و به او مقام بالایی در دولت داده بود، وی قصد داشت قدرت را از رهبر کره شمالی بدزدد. خبر اعدام جانگ سون تک چند روز پس از آن منتشر شد که خبرگزاری دولتی کره شمالی از برکناریش از تمام مقام‌ها به خاطر فساد، استفاده از مواد مخدر، قمار، زنبازی و داشتن زندگی فاسد و هرزه خبر داد. این خبرگزاری نوشته بود تمامی اتهامات جانگ سون تک اثبات شدند و او تمام این اتهامات را پذیرفته است. بر اساس این گزارش، تصمیم در مورد حکم جانگ سون تک از سوی دادگاه نظامی ویژه وزارت امنیت کشور اتخاذ و در جلسه دادگاه اعلام شد. به دنبال مرگ کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی در سال 2011، جانگ سون تک به کیم جونگ اون، رهبر فعلی کره شمالی و پسر کیم جونگ ایل، کمک کرد تا قدرت را در دست بگیرد. جانگ سون تک همسر خواهر کوچک رهبر سابق کره شمالی بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
7:31 بعد از ظهر هست در تهران. با رادیو فردا با مجله شامگاهی همچنان همراه هستید. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی، طبق معمول همیشه، بار دیگر نگاهی میکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان، این بار با همکارم حمید فاطمی که به استودیوی خبر آمده. آقای فاطمی،
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. هیئت 8 نفره پارلمان اروپا صبح جمعه وارد تهران شد. این سفر به دعوت کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اعضای این هیئت قرار است با برخی از مقام‌های ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کنند. پیشتر تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی این هیئت، در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که هیئت پارلمانی اروپا بدون پیش شرط به تهران سفر می کند و در این حال گفته بود که این هیئت در مورد حقوق بشر با ایران مذاکره خواهد کرد. رئیس هیئت پارلمان اروپا همچنین گفته است که این هیئت در زمینه برنامه اتمی ایران با مقام‌های ایرانی گفتگو نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت اضافه شدن 14 شرکت و چند شخص حقیقی به لیست سیاه آمریکا ناقض روح توافقنامه ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود گسترش لیست سیاه آمریکا میتواند موجب پیچیده‌تر شدن جدی توافقنامه ژنو شود. اقدام روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا با انتقاد عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، مواجه شده است. اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که ایران و قدرت‌های جهانی به زمان بیشتری برای حل مسائل فنی پیچیده‌ای نیاز دارند که در راه اجرای توافقنامه اتمی ژنو وجود دارد. به گزارش رویترز، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به مذاکرات اخیر اتمی در وین گفت کارشناسان شرکت کننده در مذاکرات قصد دارند با دولت‌های خود مشورت کنند و پس از آن انتظار می‌رود که گفتگوهای فنی به زودی ادامه یابد. مذاکرات وین با حضور کارشناسان ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان و اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد و پنجشنبه شب به پایان رسید. هدف از این مذاکرات بررسی راه‌های اجرای توافقنامه ژنو بود. ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین، روز جمعه گفت در مذاکراتش با رهبران مخالفان پیشنهاد عفو بازداشت شدگان در تظاهرات روزهای اخیر را مطرح خواهد کرد. به گزارش رویترز، آزادی بازداشت شدگان در این تظاهرات یکی از خواسته‌های مهم مخالفان است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سه رهبر احزاب مخالف دولت اعلام کردند که با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و مذاکره خواهند کرد. آنان گفتند که در دیدار با او خواستار آزادی زندانیان سیاسی، مجازات مقصران در متفرق کردن تظاهرات و برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و پارلمانی خواهند شد. و سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با اشاره به صدور حکم اعدام برای 6 زندانی کرد سنی در ایران خواستار اقدام فوری برای نجات آنها شد. به نوشته سازمان عفو بین الملل، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 کرد سنی مذهب هستند که از 13 آبان در اعتراض به حکم اعدام و دسترسی نداشتن به وکیل از هنگام بازداشت اعتصاب قضا کردند.
خیلی سپاسگزارم از حمید فاطمی همکارم که آخرین خبرها از ایران و جهان رو با شما در میان گذاشت. 19:34 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران و شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه این مجله به روال هر هفته جمعه ها شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. سپاسگزارم از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت ایران. خدا نگهدار. جامعه در این غروب جمعه من فهیمه خضرحیدری با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما هستم. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به این مجله. در این برنامه کمی به جامعه شناسی خودمانی نزدیک میشیم و بنا داریم به نقد بعضی رفتارهای جمعی بعضی ایرانیان بپردازیم. فرناندا لیما منشوری بود، خانم مجری تلویزیون و مدل مشهور برزیلی. مثل همیشه فقط سر کارش حاضر شده بود. آن روز کارش اجرای تلویزیونی مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال سال 2014 میلادی بود، اما کار ساده و هر روزه او آن روز ماجراهای دیگری آفرید. خانم لیما در تلویزیون‌های جهان یک معنا داشت و در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یک معنا. مجری برزیلی برای مخاطبان جهانی چیزهایی را تداعی می‌کرد و برای مخاطبان ایرانی چیزهای دیگر را. لباس شب خانم مجری که به سیاق بیشتر لباس‌های رسمی از این دست یقه و آستین نداشت و لباس به اصطلاح بازی به شمار می‌رفت، باعث شد تلویزیون جمهوری اسلامی ایران او را حذف و سانسور کند. مجری ایرانی برنامه عادل فردوسی پور که به شیطنت و شوخی با خط قرمزها مشهور است، اینجا هم بی خیال شوخی و شیطنت نشد و اولین کسی بود که گفت خانم مجری این برنامه منشوری است. منشوری اصطلاحی است که در چند سال گذشته در فوتبال ایران بیشتر کاربرد پیدا کرده. دقیقاً از وقتی که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران منشور اخلاق تدوین کرد و از بازیکنان فوتبال خواست خودشان را با این منشور هماهنگ کنند. اما آیا موضوع به همینجا ختم شد؟ پاسخ را می توان در صفحه فیسبوک خانم مجری و مدل برزیلی جستجو کرد، جایی که تنها ساعتی پس از مراسم قرعه کشی جام جهانی با طوفان کامنت ها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز و تند و جنسیتی و سکسیستی در نوردیده شد. این سیل عظیم کامنت ها، این جدال طولانی که البته بی سابقه هم نبود، اصلا چرا شکل گرفت؟ امین بزرگیان، جامعه شناس از آمریکا، مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا شده تا نگاهی دقیق تر به این رفتار جمعی داشته باشیم. نقطه شروع آقای بزرگیان اینجاست، جایی که حذف صورت میگیرد.
تلویزیون میخواست به سبک رسانه‌های معتبر دنیا به طور مستقیم این برنامه رو این بخش زنده بکنیم. چیکار کرد؟ تصویر خانم لیما رو حذف کرد. حذف تصویر خانم لیما مجری اون برنامه، یه ایمیج ذهنی عجیب و غریب و فوق‌العاده سکسی از اون رو توی ذهن مخاطبین ساخت. در واقع این کاریه که مدام ساختار ایدئولوژیک میکنه، حذف زنانگی و تشدید مردانگی. این جامعه غیر اخلاقی محصول یه حذفیه، اون حذف زنانگی.
اما حذف زنانگی و تشدید مردانگی جامعه را به کدام سو میبرد؟ آیا اتفاقهای تکرار شدهی مثل حرکت مجازی جمعی برای تجاوز به امیر حسین از شرکت کنندگان در مسابقه آکادمی گوگوش، یا آنچه که در صفحه فیسبوک لیونل مسی بازیکن نامدار فوتبال یا حتی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه اتفاق افتاد، میتواند محصول وجود چنین حذف و تشدید ایدئولوژیک یا حکومتی در جامعه ایران باشد؟ امین بزرگیان میگوید اتفاقی که میافتد تجاوز جمعی به مثابه یک رفتار اجتماعی است.
نکته اینه که هر جا پای جنسیت در میون باشه، مواجهه افراد باهاش فضای مجازی شکل شمایل تجاوزگونه به خودش میگیره. افراد در واقع آلت تناسلیشون رو به زبانشون منتقل میکنن و به تمامیت زندگی این طرف تجاوز میکنن. به خاطر تعدد این اتفاق میتونیم بگیم که ما با مسئله اجتماعی تجاوز گروهی سایبری روبرو.
آقای بزرگیان، اتفاقی را که کاربران ایرانی فیسبوک در صفحه خانم مجری برزیلی در این شبکه اجتماعی رقم زدند، مقایسه میکند با تجاوز گروهی که پیش از این در خمینی شهر رخ داده بود و بسیار هم خبرساز و انتقاد برانگیز شد.
ما یه تصویر کلاسیکی داریم از تجاوز تو ذهنمون. این تصویر کلاسیک چیزی شبیه اون اتفاقیه که چند سال قبل در خمینی شهر افتاد. اگر یادتون باشه یه سری 10-11 نفر از روی دیوار یک باغی پریدن که مهمونی بوده و مردا رو دستشون رو بستن و به زنها تجاوز کردن. اتفاقی که برای صفحه فیسبوک خانم لیما افتاد چیزی هم شبیه همین رخ داد. یه تعداد زیادی از هموطنان محترم، غالبا مرد ایرانی، از دیوار خونه خانم بالا رفتن، به طور گروهی بهش تجاوز کردن.
بیش از 30 سال است که حجاب در ایران اجباری است. حجاب اجباری اما تنها به اجباری شدن پوششی برای سر و موی زنان ایرانی مختصر نشده. حجاب اجباری محصولات و نتایج دیگری هم داشته و کم کم از خطوط خود فراتر رفته و در یک شمایل کلی تمام بحث پوشش را زیر تأثیر خود گرفته. لباس پوشیدن به این ترتیب فراتر از امری شخصی یا حتی اجتماعی به ارزش‌ها و باورها هم ربط پیدا کرده است. امین بزرگیان:
مهمترین مسئله به نظر من عدم به رسمیت شناختن حوزه خصوصی افراد. این خیلی نکته مهمیه. اینکه طرز لباس پوشیدن مسئله کاملا شخصیه، به هیچ احد الناسی ربطی نداره چه جوری فرد لباس می‌پوشه. این دخالت مدام توی حوزه خصوصی و در مورد پوشش از کجا میاد؟ به نظرم از یک فرهنگ دینی میاد که حتی برای مخالفان دین هم این مسئله رو درونی کرده. پوشش گزاره شده متعلق به همگان با قانون حجاب. قانون حجاب کاری که کرده اینه که مسئله پوشش رو آورده توی حوزه عمومی که در موردش همه حرف بزنن، بحث کنن، حالا یا در دفاع یا در نفی اون. و این مناظره و این گفتگوی مدام در حوزه عمومی سر مسئله حجاب باعث شده که امر پوشش یک چیزی بشه که خاصیت خودش رو که متعلق به حوزه خصوصی از دست بده و مدام در حوزه عمومی حضور داشته باشه.
آقای بزرگیان، نگاه ما را بر نکته دیگری متمرکز می‌کند، اینکه اغلب حمله کنندگان به صفحه خانم مجری برزیلی که گاه به لباس او هم انتقاد می‌کردند، دستکم در صفحه‌های فیسبوکی خودشان رفتار و حضور مذهبی یا حتی حجاب و پوشش اسلامی نداشتند.
شما اگر صفحه این افرادی که حمله کردن به این خانم ریمای برزیلی رو برید صفحات فیسبوکشون رو ببینید، ببینید که خیلی از اونها و اکثر قریب اتفاق اونها اتفاق آدم هایی هستن که به نظر نمیرسه به اندازه سر سوزنی اعتقاد به حجاب داشته باشن. عکسایی که گذاشتن خانوادهشون و چیزهایی که در مورد چیزهای مذهبی رو نوشت. این واقعیت نشون میده که فرهنگ دینی که یکی از نمادهاش در واقع این قانون حجابه، چنان تأثیر عمیق و مهمی گذاشته که حتی نامعتقدین حجاب رو، کسایی که واقعا حجاب هم ندارن رو هم تو این دام دخالت مدام تو حوزه خصوصی انداخته.
عده زیادی از اعضای جامعه مجازی ایران به لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال آرژانتین، با بدترین و شدیدترین انواع فحش و ناسزا که در فرهنگ ایرانی شناخته شده حمله کردند. عده زیادی هم فرناندا لیما را هدف ناسزاهای غلیظ و شدید قرار دادند. عده زیادتری اما پس از آن از راه رسیدند و شروع کردند به عذرخواهی. ولی ریشه های این آشفتگی جمعی را کجا می توان دنبال و جستجو کرد؟ امین بزرگیان، جامعه شناس، می گوید بحران اخلاق اجتماعی از آنجا شکل می گیرد که حکومت خود را مسئول و متصدی اخلاقیات می کند.
اخلاق اجتماعی در واقع اون مناسباتی که افراد در یک جامعه رعایت می کنند برای اینکه منجر به آزار و اذیت هم نشه. متصدی اخلاق در جامعه ما دولت شده. این تصدی دولت برای اخلاق باعث این شده که افراد اینو درونی بکنن که هر جا دولت نبود میتونن هر کاری بکنن و اون نقش بازدارنده درونی و اون چیزی که قدیمی ها بهش میگن کف نفس چه میگن یا مثلا کنترل بر نفس میگن یا همش اینو از دست بده، این جامعه اینو از دست بده، به خاطر اینکه اساسا این توانایی کنترل بر خیشتن رو، کنترل بر نفس رو از دست بده. در یک جامعه ای که دولتش متصدی اخلاقه در واقع از بین رفته، نفسی وجود نداره. تنها چیزی که باقی مونده یک نظام پلیسه که اونجا با زور و سرکوب سعی میکنه اخلاق رو حکم بکنه. جاییه که نباشه همه چی رها میشه، همه چی ول میشه. و خب اینترنت عرصه یه جایی که میتونه فارغ از نگاه دولت باشه.
قرعه کشی به پایان رسیده. حالا روشن است که تیم ملی فوتبال ایران 26 خرداد ماه 1393 در ورزشگاه کوریتیبا در یکی از سردترین مناطق برزیل در برابر نیجریه به میدان خواهد رفت. آیا رفتار جمعی ایرانیان هرچند مجازی استقبال گرمی برای تیم فوتبال ایران در برزیل تدارک دیده است؟ باید منتظر ماند و دید. از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
دوستان، از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.